سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 76 دنتکست. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در دنتکست قبلی یک مقاله ای رو شروع کردیم که راجع به بایولوژیکال ویدز بود، راجع به جراحی افزایش طول تاج یا CL و DME. این مقاله رو توی این قسمت با هم دیگه ادامه میدیم.
بگو بازم کجایی، میگن که بی وفایی، شده کار دلت کار دلت، خبر نداری.
بگو بازم کجایی، میگن که بی وفایی، شده کار دلت کار دلت، خبر نداری.
ببین علی جایی بگی یار ما باز بیقراره، ببین نگی به کسی حال دل ما باز زار زاره. ببین علی جایی بگی یار ما باز بیقراره، ببین نگی به کسی حال دل ما باز زاره زاره. منم ما با تو مستم، ببین کار داری دستم، روزا یاد تو بودم، شبا باد پرستم. منم ما با تو مستم، ببین کار داری دستم، روزا یاد تو بودم، شبا باد پرستم.
در دنتکست قبلی رسیدیم به اونجا که راجع به اثر مواد مختلف روی پریودونشیوم صحبت کردیم، راجع به طلا گفتیم، راجع به سرامیک و گلاساینومه. الان میخوایم راجع به اثر کامپوزیت رزین روی این بافت با همدیگه صحبت بکنیم. با توجه به ویژگی های مکانیکی ضعیف گلاساینومر و ضعف اتیژن این ماده به نسج دندون، حالا در بلند مدت منظورش هست، به نظر میرسه که توی حفرات عمیق اگر بخوایم اینها رو ریستور کنیم و بازسازی بکنیم، کامپوزیت بتونه جایگزین جذاب و مناسبی برای گلاساینومر باشه. البته خب شرطش اینه که بتونیم یک ایزولاسیون خوبم بگیریم دیگه. برای همین ما باید بدونیم که لسه وقتی که در مجاورت کامپوزیت قرار میگیره چه واکنشی رو از خودش نشون میده. بعضی از مطالعات توی این زمینه نشون دادن که وقتی که ما یک کویتی و حفره رو با کامپوزیت پر میکنیم، پلاک ایندکسش نسبت به یک سطح دندون دست نخورده اون انامل طبیعی بالاتر خواهد بود. ترشح مایعات شیار لسه هم در این دندون ها بالاتره و خب این خودش نشون دهنده اینه که این دندون ها احتمال بیشتری برای نشون دادن التهاب دارن. و حالا توی این مطالعات هم گفته که هیچ تفاوتی نیست که حالا نوع کامپوزیت چی باشه، کامپوزیت کانونشنال باشه، هایبرید باشه یا مایکرو پارتیکل باشه. اما یه مطالعه دیگه اومده روی جنجیوایتیس و اینها بررسی انجام داده که حالا نتایجش کاملا متضاد با اون اولی هست و گفته هیچ تفاوت معنیداری از لحاظ تجمع پلاک، جنجیوال ایندکس یا BOP بین انامل و مثلا گلاس آینومر و کامپوزیت وجود نداره. و نکته ای هم که هست میگه که این کامپوزیت هایی که توی این مطالعه استفاده شده کامپوزیت هایی هستن که قدیمی هن و الان دیگه تو بازار نیستن، یعنی الان کامپوزیت های جایگزین اینا شدن که از لحاظ کیفیت مواد خیلی بهترن، از لحاظ پروسه باند خیلی بهترن، پالیشیبیلیتیشون بیشتره و خصوصیات مکانیکیشون هم بهتره. یعنی توی مطالعه دوم گفته که بین گلاس آینومر، یک انامل دست نخورده و کامپوزیت از لحاظ مواردی که گفتم تفاوتی وجود نداره. باز یه مطالعه دیگه ای رو مثال زده که توسط مارتین و همکارانش انجام شده و بازی مطالعه روی سگ ها بوده. اومدن فلپ زدن روی ریشه، استخوان رو برداشتن و کویتی ایجاد کردن. بعد این کویتی رو یا با کامپوزیت پر کردن یا با گلاس آینومر یا اصلا پرش نکردن توی گروه کنترل. بعد از 90 روزم اومدن آنالیز هیستولوژیک انجام دادن. توی مطالعه هیستولوژیک هر ستای این گروه ها درجاتی از حضور سلول های التهابی رو نشون دادن و بینشون از این نظر تفاوتی نبوده. توی گروه کنترل جانکشنال اپیتلیوممون کوچیک‌تر و کوتاه‌تر بوده و کانکتیو اتچمنتمون بلندتر بوده. یعنی ما گفتیم که اون بایولوژیکال ویلز دو قسمت داره، اپیتلیالی و کانکتیو. اینجا میگه توی گروه کنترل اون قسمت اپیتلیومی نسبت به دو تا گروه دیگه کوتاه‌تر بوده، قسمت کانکتیو تیشمون بلندتر بوده و خب تحلیل استخوان اهمیتش کمتر بوده. و میگه حتی بعضی وقتا ما تشکیل استخوان رو در داخل کویتی داشتیم، این مقدار خیلی کم البته. اما در مورد دو گروه تستمون، یعنی اون گروهی که ما کویتی رو با گلاس آینومر پر کردیم و اون گروهی که کویتی رو با کامپوزیت پر کردیم، میگه این دوتا در نتایج با همدیگه تفاوتی نداشتن و مشابه بودن و هر دوشون وقتی که ما لثه رو برمیگردوندیم روی ماده ترمیمون لانگ جانکشنال اپیتلیوم تشکیل شده. توی هر دوتاشون این مسئله اتفاق افتاده و پایین لانگ جانکشنال اپیتلیوم روی ریشه یه قسمت کوچیکی از کانکتیو تیشو اتچمنت اتفاق افتاده و ایجاد شده. یعنی روی هر دوتای این ماده ها ما تماس و تشکیل اپیتلیوم داشتیم و پایینش هم کانکتیو تیشو. هیچ کدومشون هم تشکیل مجدد استخوان رو نداشتن و مؤلفین اینجوری نتیجه گیری کردن که این دوتا ماده هر دوتاشون توسط لثه خیلی خوب تحمل بشن، به شرط اینکه با دیواره ادپتیشن خوب داشته باشن. خب توی این مطالعه هم برای اینکه ادپتیشن به خوبی اتفاق بیفته چیکار کردن؟ فلپ زدن و با دید مستقیم مواد رو گذاشتن و بعد هم عمل پالیش رو انجام دادن. یا یه مثال دیگه میزنه، میگه ما برای اینکه بتونیم اطلاعات کافی و مناسب پیدا بکنیم که ببینیم لثه نسبت به کامپوزیت چه عکس العمل و واکنشی داره، میتونیم کیس های روت کاوریج رو بررسی بکنیم. بعضی وقتا که ما میخوایم روت کاوریج بکنیم به خاطر اون تحلیل لثه، پایین تر و سرویکالی تر از کران ما یه مقدار ممکنه که به اصطلاح حالت سایش داشته باشیم. از اونجایی که لثه نمیتونه بالاتر از CEJ باشه، میگه این از دست رفتن انامل رو باید قبل از این که ما روت کاوریج رو انجام بدیم با مواد ترمیمی و کامپوزیت جایگزین کنیم. میگه میتونیم اینجا هم بررسی بکنیم که اون لثه نسبت به اون کامپوزیتی که اونجا هست چه عکس العمل و چه واکنشی داره. اینم تقریبا میتونه مشابه DME باشه دیگه. ما توی DME کامپوزیت رو پایین میذاریم و توی حفرات عمیق و میخواییم واکنش لثه رو ببینیم. خب ما کیس روت کاوریج هم زیاد داریم که قبل از روت کاوریج ترمیم کامپوزیت انجام میشه، حالا به خاطر اون مسئله که گفتم. و میگه اینا هم کیس های مناسبی هستن برای بررسی عکس العمل بافت نرم. مثلا یه مثال میزنه، میگه در سال 2007 سانتوس و همکاران اومدن این فلپ های کورونالی پوزیشن رو با هم میگه مقایسه کردن. بعضی از این فلپ ها حالا برای روت کاوریج بودن روی ریشه سالم انجام شدن، بعضی ها روی ریشه ای که با گلاس آینومر ترمیم شده بود، بعضی ها روی ریشه ای که با کامپوزیت میکروفیل ترمیم شده بود. بعد از 6 ماه میگه این گروه ها از نظر پلاک ایندکس، BOP و عمق پاکت با هم دیگه هیچ تفاوتی نداشتن. از میزان درصدی که اون فلپ و لثه ما ریشه رو پوشونده بود باز با هم دیگه تفاوتی نداشتن. و میگه از بین 40 تا
پاتوژنی که بررسی کرده بودن، پاتوژن پریودونتال، توی اون حالتی که لسه سالم بود 10 تا از این پاتوژن ها کاهش پیدا کرده بود، توی اون حالتی که کامپوزیت بود 5 تاشون کاهش پیدا کرده بود و همه این پاتوژن ها توی اون گروهی که گلاس آینومر بود کاهش پیدا کرده بودن، که باز دوباره محققین این مطالعه به این نتیجه رسیدن که این مواد وقتی که زیر لثه قرار داده بشن به راحتی توسط لثه میتونن تحمل بشن. در ادامه توضیحاتی راجع به همین مقاله‌ای که صحبت میکردیم داده که مثلا گفته که اگر بی او پی توی این مطالعه کاهش پیدا کرده علی‌رغم این که پلاک روی اون کامپوزیت دیده میشه، شاید علتش اینه که کامپوزیشن پلاکمون فرق داره، یا اینکه افراد میزان پاسخدهیشون به اون پلاک با هم دیگه ممکنه که متفاوت باشه، یا مثلا راجع به اون زبری سطح ماده صحبت کرده که گفته این زبری سطح میتونه روی تجمع پلاک اثرگذار باشه و موارد اینچنینی که حالا توی مطالعات قبلی و توی خود همین مقاله راجبش با هم دیگه صحبت کردیم. یا یه نکته دیگه گفته که خب در مقایسه با گلاس آینومر نتایج مایکروبیولوژیکمون پایین تر بوده، یعنی گلاس آینومر بهتر بوده، ولی خب یه نکته جالب اینه که توی کامپوزیت ها هم ما کاهش پاتوژن ها رو داریم که حالا اینو ربط داده به اون فینیشینگ و پالیشینگ خوب کامپوزیت. میگه که ما اگر بتونیم روی اون کامپوزیتمون یه سطح خیلی صاف و خوب داشته باشیم، این خودش باعث کاهش تجمع و چسبیدن پلاک میشه و خب به تبعش التهاب بافت نرم هم نخواهیم داشت. در مورد اهمیت تجمع پلاک روی این مواد توضیح دادم و اینکه حالا لثه واکنش میده. یه مطالعه دیگه ای انجام دادن، اومدن روی رافنس، روی اون زبری سطح و اون انرژی سطحی بررسی انجام دادن، انواع سطح ها رو اومدن بررسی کردن. میگه توی یک دهان سالم یه بالانس داینامیک بین ریتنشن فورس و ریموال فورس باکتریا وجود داره، یعنی باکتریا روی اون نیرویی که میچسبن و آزاد میشن یه تعادلی وجود داره، و حالا اگر سطح خشن باشه باعث میشه که کمک بکنه به اون تشکیل و مچوریشن پلاک، اگر انرژی سطحیش بالا باشه باعث میشه که پلاک بیشتری رو به خودش جذب بکنه و بعضی از باکتری ها رو هم بیشتر به خودش جذب میکنه. میگه اگر هر دوتای این مسائل وجود داشته باشن، اثر اون رافنس و زبری سطحی تو تجمع پلاک بیشتر از اون انرژی سطحی است. یک مطالعه دیگر رو مثال زده که مربوط به سال 2008 بوده و توسط سانتا ماریا و همکارانش انجام شده. یک مطالعه رندومایز کلینیکال شایال بوده و اومده روی سطح ریشه کانین و پرموله رو قبل از گرفت با کامپوزیت نانوفیل ترمیم کرده و بعد از 12 ماه اینا رو فالو کرده. نتایجش اینجوری بوده که اونایی که با کامپوزیت ترمیم شدن نسبت به اونایی که فقط گرفت کانکتیو تیشو داشتن، یه مقدار عمق پاکتاشون بیشتر بوده، ولی بقیه پارامترهای پریودونتالشون تفاوت معنیداری نداشته. یا باز یه مطالعه دیگه ای مثال زده. حالا ما چرا ای داریم مطالعه ها رو میخونیم؟ به خاطر اینکه میخوایم ببینیم که توی مطالعات مختلف اثر کامپوزیت روی اون بافت لثه به چه شکله، چون ما توی دی ام ای هم میخوایم همین کار رو انجام بدیم دیگه، میخوایم کامپوزیت رو تا یه حدی ببریم زیر لثه. میخواد ببینه که واکنش این کامپوزیت و لثه با هم دیگه چجوریه. برای همین هی داره مطالعات مختلف رو توضیح میده، میگه تو این اینجوریه، تو اونم اونجوری بوده، که ما بعداً بتونیم با توجه به این نتایج تصمیم گیری کنیم. میگه باز یه مطالعه دیگه ای انجام شده و توسط کنرادسون و همکارانش، حالا یه مطالعه ابزرویشنال بوده که هم روی لثه سالم و هم روی جینجیویت، مثلا مطالعاتی اومدن روی لثه جینجیویت ایجاد کردن و بعد روی اون مطالعه انجام دادن، اومده اینترلوکین 1 رو توی مایه شیار لثه اندازه گرفته، ترمیم کلاس 5 بوده، ترمیم کلاس 5 رو توسط دو تا ماده، یکی کامپوزیت یکی هم کلسیوم آلومینات، سمان کلسیوم آلومینات پر کرده و بعد اینا رو با انامل طبیعی دندون مقایسه کرده، میگه نه توی لثه سالم اینا با هم دیگه تفاوتی داشتن، نه اون حالتی که ما خودمون اومدیم جنجیوی درست کردیم اینا با هم دیگه فاکتوراشون تفاوتی نداشتن. یعنی حتی اگر ما جنجیوی داشته باشیم این مواد به نظر نمیرسه که عاملی باشن که روی این جنجیویت یا روی اون التهاب اطراف لثه یا روی افزایش مایع شیار لثه‌ای مؤثر باشن. یا یه مطالعه دیگر رو مثال میزنه که 2 سال به طول انجام میده، اومدن قطعات شکسته دندون رو که به خاطر تروما دندون شکسته اینا رو با کامپوزیت فلوئبل و ادهزیو به همدیگه باند کردن و میگه که این مواد که توی عمق و نزدیک استخوان وجود داشتن حضورشون هیچ مشکلی ایجاد نکرده، هیچ مشکل کلینیکالی توی این 2 سال ایجاد نکرده و به نظر میرسه که توسط استخوان و لثه به خوبی تحمل شدن. همه اینا رو گفتم ولی باید به یه نکته خیلی خیلی دقت بکنیم که خود این مقاله راجبش صحبت کرده. میگه تمام این مطالعات که ما داریم ذکر میکنیم که کامپوزیت توسط لثه خوب تحمل شدن، باید حواسمون باشه که این ترمیم کامپوزیت روی سطح باکالی ریشه ها بودن، جایی که هم به راحتی دیده میشدن، پر میشدن و هم پالیش میشدن و هم خوب کنترل میشدن. اما توی دی ام ای قضیه یه خورده سخت‌تره، به خاطر اینکه اولا توی ناحیه خلفیه اون دید و اون پالیش و کنترل یه مقدار سخته، همین که برای بیمار تمیز کردنش نسبت به رستوریشن کامپوزیتی که توی قدام باشه سخت‌تره. پس هم اون نگهداری بیمار و همین که ما دید کافی برای پالیش و پر کردن و اینا رو نداریم، این دوتا عامل خیلی مهمن که میتونه اثرگذار باشه. پس ما وقتی داریم به این مطالعات دقت میکنیم و میخونیمشون، حواسمون به این قضیه هم باید باشه که اینا توی سطح باکالن. یعنی اگر ما میخواییم برای دی ام ای کاری انجام بدیم، هم پالیش بودنش مهمه، هم آموزش بهداشتش مهمه، هم لبه نداشتنش مهمه. هر کدوم از اینا نباشه، اون پلاکی که اونجا جمع میشه باعث بیماری لثه و واکنش لثه خواهد شد. خب نتیجه گیری میکنه، میگه با توجه به همه این اطلاعاتی که گفتیم به نظر میرسه که گلساینومر و کامپوزیت رزین رو ما میتونیم در زیر لثه برای دی ام ای استفاده کنیم، به شرط اینکه مطمئن بشیم که اولا ایزولاسیونمون خوبه، دوما ادپتیشنمون کاملا با دندون مناسبه، یعنی مادهمون کاملا در محدوده دنتین لبه پیدا نمیکنیم و اینکه سطح خارجیش کاملا صافه، اون سطحی که با لثه در تماس رافنس نداره و کاملا صافه. ولی خب باید تأکید بکنیم که اتچمنت پریودونتال واقعی روی این مواد تشکیل نمیشه، فقط تماس اپیتلیومی تشکیل میشه، اپیتلیوم جانکشن تشکیل میشه و خب در مقایسه با به اصطلاح گلساینومر ها بایو کامپتیبل ترند، ولی کامپوزیت ها انتخاب اصلی ما هستن به خاطر اینکه باندمون به نسج دندون بهتره برای دی ام ای. پس انتخاب اصلی میشه همون کامپوزیت و کامپوزیت هم طبق این مقالات به نظر میرسه که توسط لثه تحت اون شرایطی که گفتیم به خوبی تحمل میشه. توی شرایطی که ما پوسیدگی پروگزیمال عمیق داریم و این پوسیدگی اومده اون اتچمنت پریودونتالیمون رو تخریب کرده، وقتی که دی ام ای انجام میدیم یه نوع دیگه ای از بایولوژیکال ویتس رو ایجاد میکنیم. این نوع که ایجاد میشه با اون نوع استانداردش متفاوته، اما هلسیه، سلامت، مشکل نداره، جانکشنال اپیتلیومش بلندتره و اون کانکتیو اتچمنتش کوتاه‌تره. کانکتیو اتچمنتش بعد از ماده ترمیمی ما روی دنتین باقی مونده است، یعنی روی اون ماده ترمیمیمون جانکشنال اپیتلیوم تشکیل میشه و پایین‌تر از اون دیگه اون کانکتیو اتچمنت یعنی بایولوژیکال ویتس جدید با فرم جدید ایجاد میشه که توی این فرم جدید عرض کردم جانکشنال اپیتلیومش بلندتر از حالت استاندارد و نرماله. خب میرسیم به تیتر بعدی که عنوانش اینه Deep Cavities in Posterior Teeth DME or Crown Lengthening. حفره های عمیق داریم و میخواییم بدونیم که حالا DME انجام بدیم یا جراحی CL. این کویتی هایی که پروگزیمالی هستن و توی ناحیه خلفن یه سری مشکلات و محدودیت ها رو برای ما ایجاد میکنن، مثلا دسترسی بهشون مقدار سخته، ایزولاسیونشون ممکنه سخت باشه و کنترل کردن اون مادهی که اونجا میذاریم ادپتیشنش یک مقدار مشکله و کیفیت اون ایمرجنس پروفایلمون هم باز تحت تأثیر ناحیه اون حفرمون هست و اینکه ما حالا یه ایمرجنس پروفایل خوب بگیریم روی کیفیت رعایت بهداشت بیمار هم مؤثره. همه این مواردی که ذکر کردم میتونه روی ایجاد پوسیدگی و گسترش و میزان پوسیدگی و بیماری های پریودونتال مؤثر باشه. اگر از جنبه اپیدمیولوژی بخوایم نگاه بکنیم، یه مطالعه‌ای رو انجام دادن که حالا اسم محققش یه مقدار مشکله، که این ایمرجنس پروفایل حتی اگر توی باکال یا پالاتال باشه و توی حالا دندونایی که به اصطلاح پر شدن، حتی اگر سوپراجینجیوال و سابجینجیوال باشه میتونه روی لاس آف اتچمنت اثر بذاره. البته فقط ایمرجنس پروفایل سابجینجیوال میتونه روی عمق پاکت مؤثر باشه. پس چی شد؟ اگر این ایمرجنس پروفایل سوپراجینجیوال یا سابجینجیوال باشه توی باکال حتی یا پالاتال میتونه روی لاس آف اتچمنت مؤثر باشه و اگر سابجینجیوال باشه میتونه روی عمق پاکت تأثیر داشته باشه. البته خود محققین این مطالعه عقیدهشون بر اینه که شکل ایمرجنس پروفایل نمیتونه این تأثیرات رو داشته باشه، بلکه شکل ایمرجنس پروفایل باعث میشه که رعایت بهداشت برای بیمار یا برای فرد سخت‌تر یا آسان‌تر بشه و از این طریقه که روی پارامترهای پریودونتال تأثیر گذاره. پس وقتی که ما میخوایم یک درمانی رو انجام بدیم با توجه به هر شرایطی باید تطبیق بدیمش. مثلا توی دندونهایی که خیلی به هم چسبیده و تایت هستن ایمرجنس پروفایل تقریبا مستقیم میشه، یا جایی که فضای پروگزیمالی داریم یه مقدار فلرتر و رونتر میشه و خب این فاکتورها رو باید بتونیم کنترل بکنیم، چون مطالعات زیادی هستن که نشون دادن که ما اگر اوورهنگ پروگزیمالی داشته باشیم، اگر رستوریشنمون اوورهنگ پروگزیمالی داشته باشه، از لحاظ آماری میتونه این مسئله روی شیوع و شدت پریودونتایتیس مؤثر باشه و این مسئله یکی از عوامل خیلی تأثیرگذار در انتخاب روش درمانه که ما دی ام ای بکنیم یا جراحی CL، به خاطر اینکه وقتی میخوایم کار DME انجام بدیم باید فضای کافی داشته باشیم تا اون ابزارمون رو ببریم و بتونیم اونجا شکل و فرم درست ماده رو ایجاد بکنیم. خب میدونم که یه مقدار طولانی شد، دو تا قسمت کوچیکش مونده، یه جزئی اشاره میکنه به CL و در حد یکی دو پاراگراف هم به DME که حالا اینا رو من یه توضیح مختصر میدم و بعد این پادکست رو با هم دیگه تموم میکنیم. در روش‌های مختلف جراحی CL که حالا روش‌های مختلفش رو توضیح نمیدیم چون ربطی هم به این مقاله و مبحث ما نداره، هدف اصلیمون برقراری اون بایولوژیکال ویدز توی رستوریشن های عمیقه و برای اینه که اون مارجین رستوریشنمون به اون بایولوژیکال ویدز تجاوز نکنه و بهش احترام بذاره. یه مطالعه ای رو آقای پیلالاس انجام داده روی این جراحی CL، میگه که این روش ها برای افزایش ارتفاع کران خیلی مؤثرن، ولی این که ما بعد از جراحی بخوایم دقیقاً پیش بینی بکنیم که اون مارجین لثه‌مون کجا قرار میگیره یک مقدار قضیه پیچیده ایه. میگه توی جراحی CL ما دوباره بازگشت لثه رو داریم، یعنی لثه دوباره میاد بالا و این عود معمولا توی 3 ماه اول اتفاق میفته، مخصوصا توی بیمارایی که بایوتایپ لثه شون ضخیم یا تیک هستش و یا اینکه جراحی فقط شامل جینجیوکتومیه. و خب این مسئله باعث میشه که ما میخواستیم جراحی بکنیم که بوردرای رستوریشنمون بالای لثه باشه، وقتی که لثه بر میگرده این بوردرا میرن زیر لثه. یکی این مسئله است. یه مسئله دیگه هم اینه که وقتی که جراحی CL میکنیم نواحی پروگزیمالیمون باز میشن و این ممکنه که باعث بشه که رعایت بهداشتمون یک مقدار مشکل بشه و خب اینم نشون داده شده که میتونه توی فالوآپ های 6 ماهه نشون داده شده که میتونه باعث یک مقدار از دست رفتن استخوان بشه. و یه مسئله دیگه این که ما مثلا داریم جراحی CL میکنیم به خاطر اینکه یک کویتی عمیق پروگزیمالی داریم، نشون داده شده که حتی اگر ما نخواهیم کران بذاریم نتایج این CL مون فقط محدود به پروگزیمال نمیمونه و روی سطوح دیگه دندون باکال و لینگوال هم اون اثراتش رو داره. در قسمت بعدی یه کوچولو راجع به دیپ مارجین الیویشن صحبت میکنه و بعد هم مقاله تموم میشه. یکی دو تا کیسه که حالا خود مقاله رو میذارم تو کانال که هر کس خواست کیس ها رو ببینه بتونه از خود مقاله استفاده بکنه. دیپ مارجین الیویشن رو اولین بار دایچی و اسپریفیکو پیشنهادش دادن، گفتن به جای اینکه ما بیایم مارجین پریودونشیوم رو به اصطلاح جابجا بکنیم با توجه به کویتی، میایم مارجین کویتی رو تغییر موقعیت میدیم و اسمش رو گذاشتن سرویکال مارجین ریلوکیشن یا CMR که بعداً پاسکال مانیه و اسپریفیکو اسمش رو عوض کردن و گذاشتن DME. بر مبنای این هم هستش که ما بتونیم یک ایزولاسیون خوب بگیریم، بعد از اینکه پوسیدگی رو برداشتیم یک ایزولاسیون خوب بگیریم و بعد هم با کامپوزیت اون مارجین رو جا به جا بکنیم و کورونالی ترش بکنیم. و خب طبق چیزایی که گفتیم تا الان، طبق مطالعاتی که توی این مقاله بررسی کردیم، متوجه شدیم که لثه در کنار کامپوزیت میتونه بهبود پیدا بکنه و هیل بشه، به اصطلاح دچار مشکل پریودونتال نشه. ولی خب قبل از این که بخواید بیا همچین کاری رو انجام بدیم باید بایوتایپ لثه رو هم بررسی بکنیم، به خاطر اینکه نشون داده شده که وقتی ما رستوریشن های زیر لثه‌ای داریم و دندونمون لثه کراتینیزه اطرافش کمتر از 2 میلی‌متر جینجیوال ایندکسمون بالاتر خواهد بود و احتمال اینکه دچار مشکل بشیم بیشتره. و آخرین چیزی که راجع به مقایسه DME و جراحی CL گفته اینه، یه مطالعه رندومایز کلینیکال ترایال رو گفته که اومده نتایج جراحی CL و DME رو در دندونهای خلفی بررسی کرده توی فاصله زمانی 180 روزه به این نتیجه رسیده که اتچمنت لاس کلینیکی توی گروهی که جراحی شدن به شکل مشهودی بالاتره، ولی پلاک ایندکس، عمق پاکت و بی او پی توی هر دوتای این گروه ها یکسان بوده و این مطالعه این پیشنهاد کرده، این پیشنهاد رو داده به اصطلاح که DME توسط پریودونتیوم به خوبی تحمل میشه. خب خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که این دنتکست و دنتکست قبلی که جفتشون مربوط به یک موضوع و یک مقاله هستن براتون مفید بوده باشه. توی دنتکست قبلی من بعضی جاها پریودونتیوم رو پریودونتیم تلفظ کردم که اشتباهه، خیلی عذر میخوام، ولی خب دیگه اون رو به خاطر اینکه هم ضبطش کردم و هم منتشرش کردم دیگه قابلیت اصلاح برام نداشته، که حالا توی یکی پادکست تا جایی که تو ذهنم بوده پریودونتیوم گفتم. حالا شاید چون همیشه پریودونتیوم میگفتم یه مقدار باز دوباره احتمال خطا برام وجود داره که ازش عذرخواهی میکنم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم.